ساعت 15 در ایران. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما در این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های تجاری علیه چین وضع می‌کند. مرزبانان ترکمنستان دو ماهیگیر ایرانی را به ضرب گلوله کشتند. و داریوش شایگان درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های تجاری جدیدی را علیه چین اعمال خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس این تحریم‌ها که انتظار می‌رود روز پنجشنبه اعلام شوند، عوارض بر محصولات چینی و محدودیت‌هایی بر روی سرمایه‌گذاری‌های آن کشور به ارزش تقریبی 60 میلیارد دلار را شامل می‌شوند. این تصمیم دولت ایالات متحده در پایان تحقیقات بر روی شیوه‌های چین برای سرقت اطلاعات تجاری آمریکا اعمال می‌شود. بر پایه این تحقیقات هکرهای چینی با سرقت اطلاعات تجاری و نیز مجبور ساختن شرکت‌های آمریکایی به افشای داده‌های تجاری در ازای دسترسی به بازار چین سعی در مقابله با برتری فناوری آمریکا داشتند. مرزبانان ترکمنستان با تیراندازی به صیادان ایرانی دو نفر را کشتند و دو تن دیگر از ماهیگیران ایرانی را دستگیر کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از الیاس هیوچی، فرماندار شهرستان بندر ترکمن، وقوع این حادثه را تایید کرده است. فرماندار بندر ترکمن زمان واقعه را سه‌شنبه شب در محدوده مرزهای آبی ایران و ترکمنستان اعلام کرد و ماهیگیران را متولد سالهای 57 تا 61 دانست. خبرگزاری ایرنا تأکید کرده که در سالهای اخیر شماری از صیادان بندر ترکمن و گمیشان در محدوده مرزی آبی ترکمنستان با تیراندازی مرزبانان آن کشور کشته شدند. داریوش شایگان، فیلسوف شهیر ایرانی، پنجشنبه دوم فروردین در تهران درگذشت. آقای شایگان که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر بستری بود، ساعت 7:30 روز پنجشنبه چشم از جهان فرو بست. داریوش شایگان به هنگام مرگ 83 سال داشت. انقلاب دینی چیست؟ آسیا در برابر غرب، پنج اقلیم حضور، افسونزدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار از جمله تألیفات آقای شایگان است. داریوش شایگان، فیلسوف، استاد دانشگاه و رمان‌نویس ایرانی، پنجم دی ماه سال 96 در اتاق کارش دچار سکته مغزی و در بیمارستان بستری شده بود. و بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، انتشار گاز کربن در سطح جهانی در سال 2017 میلادی بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضا برای انرژی در سطح جهانی به میزان 2.1% شد. این نخستین بار در 3 سال گذشته است که انتشار گاز کربن افزایش می‌یابد. در 3 سال منتهی به سال 2017 میلادی میزان انتشار گاز کربن در سطحی ثابت باقی مانده بود، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه با رسیدن تقاضا برای سوخت‌های فسیلی به سطح 70% انتشار گاز دیوکسید کربن افزایش یافته است. شما شنونده اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل با انتشار اسناد و فیلم‌های بمباران کره اتمی سوریه برای نخستین بار اعلام کرده که 11 سال قبل 4 فروند جت F-16 این کشور تأسیسات هسته‌ای سوریه در دیرالزور واقع در 450 کیلومتری شمال دمشق رو با یک عملیات 4 ساعته رادارگریز نابود کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش آرش حسنی.
تقریبا 11 سال طول کشید تا اسرائیل رسما اعلام کند در سپتامبر سال 2007 میلادی به تأسیسات اتمی سوریه حمله کرده است. هرچند تا پیش از این رسانه‌ها این احتمال را می‌دادند که به گمان بسیار قوی کار از بین بردن تأسیسات هسته‌ای سوریه کار اسرائیلی‌ها بوده، اما دولت، ارتش و مقام‌های رسمی اسرائیل تا روز چهارشنبه این موضوع را نه تایید می‌کردند و نه تکذیب. از جمله آنکه وبسایت افشاگر ویکیلیکس در سال 2010 میلادی، یعنی 3 سال پس از بمباران آن تأسیسات، خبر داده بود که در گزارش خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا، تصریح شده است بمباران تأسیسات هسته‌ای سوریه از سوی جنگنده‌های اسرائیلی انجام گرفته است. روز چهارشنبه اول فروردین ماه سال 1397 ارتش اسرائیل با انتشار اسناد و مدارکی تایید کرد که در ششم سپتامبر سال 2007 میلادی 15 شهریور ماه سال 1386 تأسیسات اتمی سوریه واقع در دیرالزور را که با کمک‌های فنی و تکنولوژیک کره شمالی راه اندازی شده بود فقط چند ماهی پیش از آغاز به کار و بهره برداری بمباران کرده و آن را از بین برده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه ساکن آلمان، در بیان جزئیات بیشتر این اقدام اسرائیل چنین میگوید:
جالب این است که نحوه آشکار شدن این مسئله که میگه از 2004 ما میدونستیم که سوریه در پی این مسئله است و 2007 که ما این نیروگاه هسته‌ای رو بمباران کردیم، در حقیقت در فاصله زمانی پایان این هسته‌ای بوده. و جالبتر این که نحوه کشف این هم چیزی شبیه به همون ویروس استکنس ایران هست. با اون ویروس مشکل بسیار عظیمی برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر به وجود آوردن. اون موقع هم از طریق یک لپتاپ به اطلاعات اسرائیل دست یافت. این بار هم ظاهراً یکی از کارمندان سوریه‌ای که در وین در مقر آژانس بین‌المللی اتمی کار می‌کرده، اسرائیلی‌ها تونسته بودن به اون کامپیوترش دست پیدا کنن و از طریق اون تونسته بودن بفهمن که این نیروگاه هسته‌ای سوریه تا کجا پیش رفته.
از مهیر جاودانفر، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرسیلیای اسرائیل، درباره اهمیت انتشار این بیانیه می‌پرسم.
اهمیت این بیانیه این هستش که تا الان سانسور بود در سیاستمداران اسرائیل و حتی خبرنگار ما نمی‌تونستیم بگیم اشاره کنیم مستقیما که اسرائیل حمله کرد به این تاسیسات اتمی سوریه. همیشه باعث میگفتیم که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خارجی اسرائیل حمله کرده، چون دولت اسرائیل نمیخواست که آقای بشار الاسد رو در یک موقعیتی قرار بده که او احساس بکنه که مجبوره که واکنش نشون بده. پس الان نشون میده که الان دولت اسرائیل هیچ اشکالی نداره که اعتراف بکنه به اینکه اسرائیل حمله کرد و این تاسیسات اتمی رو از بین برد.
علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن آلمان، نیز از اهمیت این اعتراف دیرهنگام چنین میگوید:
اهمیتش که خود فرمانده ارتش اسرائیلی آقای ایزنکوت گفته این یک پیامی است که در گذشته دادیم و پیامی است که در آینده صدق میکنه، که هیچ کشوری که بخواهد موجودیت اسرائیل رو مورد حمله قرار بده یا مورد مخاطره قرار بده، چنین کشوری حق داشتن بمب اتمی نداره. و وزیر اطلاعات اسرائیل هم در توییتی که کرد صراحتا از ایران نام برد و گفت که این اختیاری است به ایران که بدونه که ما در هر لحظه‌ای که لازم باشه اون رو نابود خواهیم کرد.
در پی انتشار این بیانیه رسمی ارتش اسرائیل، اسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات این کشور، نیز در حساب توییتری خود به روشنی اعلام خبر نابود کردن تأسیسات هسته‌ای سوریه از سوی اسرائیل را پیامی برای ایران توصیف کرد. آقای کاتس در توییت خود نوشته: این عملیات و موفقیت آن روشن ساخت که اسرائیل به کسانی که تهدیدی برای وجود این کشور هستند اجازه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را نخواهد داد. او در پایان توییت خود برای روشن‌تر کردن منظورش تأکید کرده است که این یعنی سوریه آن روز و ایران امروز. مهیر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل، زمانبندی انتشار این خبر 11 سال پس از واقعه و در این زمان خاص را اینگونه تحلیل می کند:
به نظر من دولت اسرائیل با این اقدامش می خواد به جمهوری اسلامی ایران اولا به خاطر حضورش در سوریه هشدار بده. الان ما می بینیم که دولت ترکیه اجازه نمی ده با حمله اخیرش به خاک سوریه که سوریه تبدیل بشه به یک پایگاه برای تهدید ترکیه. الان دولت اسرائیل هم نمیخواد. و یک مسئله دیگه این هستش که به نظر میاد که آقای ترامپ بخواد از برجام خارج بشه. اگه همچین سناریوی محقق بشه، خب گزینه نظامی دوباره برمیگرده، چون احتمال داره که جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20% رو شروع بکنه، از سر بگیره و احتمالش وجود داره که با این اقدام دولت اسرائیل میخواد به دولت ایران هشدار بده.
به گفته علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خبر میانه، ساکن آلمان، ارتش و مقام‌های دولت اسرائیل در انتخاب این زمان برای اعلام خبر بمباران مجتمع اتمی سوریه اهداف مختلف داخلی و خارجی را دنبال می‌کنند.
اونجوری که روزنامه‌های اسرائیل و بعضی از روزنامه‌های دیگه نوشتن، ظاهراً آقای اهود اولمرت رئیس جمهور اون زمان اسرائیل در پی انتشار خاطراتش هست و ظاهراً می‌خواد در این خاطرات اعلام بکنه که او دستور حمله و نابودی این نیروگاه هسته‌ای رو در دیر از زور سوریه داده. ظاهراً اون زمان بین آقای اهود اولمرت و آقای اهود برک که اون زمان وزیر دفاع اسرائیل بود اختلاف نظر داشته. ظاهراً برای این که به هر حال همه طبقه سیاسی اسرائیل امروز مدعی بشن که ما هممون موافق بودیم، این رو منتشر کردن.
یک روز پیش از انتشار این خبر، عبدالله حاجی صادقی، نماینده جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران، اسرائیل را دشمن اصلی ایران خوانده و گفته بود جوانان ما برای نابودی اسرائیل آمادگی کامل دارند. تا سال جدید با تهدیدهای کلامی دو سویه ایران و اسرائیل آغاز شود.
آرش حسنیا درباره بمباران تأسیسات هسته‌ای سوریه توسط ارتش اسرائیل گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده یک پیام نوروزی باشید. پیام نوروزی بهزاد شیشه‌گران نقاش و تصویرگر.
سلام بر شما، من فرا رسیدن سال نو رو تبریک میگم. با وجودی که ما داغدار بودیم در سال گذشته، حوادثی که گذشت بر روی هم چندان خوشایند نبود، امیدوار کننده نبود، ولی با این همه من آرزو میکنم که سال نو سالی بهتر باشه، گذشت ها بیشتر بشه و گره هایی که مردم در زندگی دارن و یکی دوتا نیست باز بشه و یک جامعه باز شاد آزاد ما داشته باشیم در سال آینده.
خبرها و گزارش‌های ما با دیدگاه‌های شماست که کامل میشه. ممنون که با ما تماس می‌گیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون می‌گذارید. با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112. البته نظرات بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
قبل رسیدن عید نوروز و سال 1397 خورشیدی رو به تمام ایرانیان در سرتاسر جهان تبریک میگم، مخصوصا به همکاران و عزیزان رادیو فردا که شبانه روز زحمت میکشن تا صدای من و شما به هم برسه، و امیدوارم امسال سال آزادی ایران و ایرانی باشه و تمام ایرانیان سال خوبی رو پیش رو داشته باشن. کوروش هستم از تهران.
تبریک سال نو به زحمتکشان رادیو فردا. علی هستم، راننده تللی ترانزیت. آرزو دارم هموطنهای ترک وطن کرده من با پیروزی و سربلندی به میهن برگردند. خدا صدای منو میشنوه که صادقانه و خالصانه آرزو کردم.
رادیو فردا و تمام کسایی که توی این دنیا نوروز رو جشن میگیرند، نوروزتون مبارک.
آقای خامنه‌ای، واقعا خجالت نمی کشی که هنوز دم از حمایت از تولید داخلی میزنی، در حالی که با اجازه شما کلیه اجناس ورودی بنجل چینی کل بازارهای داخلی ایران را اشباع کرده و باعث شده که کلیه کارگاه و کارخانجات تولیدی به جز ایران خودرو و سایپا که به شما به حق حساب میدهند برشکسته و تعطیل شوند، که بانی و باعث کشته شدن روزانه به طور متوسط 74 نفر انسان بیگناه طبق آمار و ارقام مسئولین خود نظام در جاده‌های ایران به خاطر تولید این خودروهای بیکیفیت جان خود را از دست بدهند.
آقای خامنه‌ای امسال سال حمایت از کالای ایرانی اعلام میکنه، در حالی که اگر دو بازار چرخی بزنید و نگاه بکنید بیشتر اجناس و اقلامی که به چشم میخوره یا چینی هستن یا روسی، اغلب که بیشتر چینی هستن. اصلا کالای ایرانی توان رقابت ندارن، چون کارخونه ها و شرکت هایی که تولید کالا میکردن و واسه واقع بالایی بودن 60 70 سال سوابقشون بود، همشون یا تعطیل شدن یا زیر توان تولید دارن کار میکنن یا که به طور کلا تعطیل شدن. تمام کارخونه و شرکت ها رو تعطیل کردید به خاطر سیاست های نادرست و غلط اقتصادی خودتون. دیگه با این شعارها که دیگه نمیشه مملکت رو اداره کرد. آقای خامنه‌ای شما این کاری نیستید، مملکت ایران رو شما نمیتونید اداره بکنید، قبول کنید که نمیتونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به ساعت 15:15 دقیقه نزدیک میشیم. شما میتونید اخبار بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com پل ارتباطی ماست با شما در سراسر جهان. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. نوروز شادی رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تا دیوار ساخت از من آزرده دل دیوار. دیوانه بیمار ساخت، عاقبت عشقت مرا رسوای این دنیا کرد. دور شدم از چشم تو، من ماندم و یک کوه در. خاطراتت میزنن آتش به قلب و جان من، روح من را میبرد پیش تو ای مهربان من. من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را، عشق تو بر من جفا کرد، بی وفا با من چرا. من غرورم را شکستم تا من و تو ما شویم، از خودم هر بار گذشتم تازه هم شیدا شویم. من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را، عشق تو بر من جفا کرد، بی وفا با من چرا. از چشم تو و عشق تو من دور شدم، آنقدر محو تو بودم دگر کور شدم. آن زمانی که نگاهت را به قلبم کاشتم، کاش میفهمیدی عاشقانه دوستت داشتم. کاش میشد خاطراتت را فراموش کنم، آتش عشق تو را هر لحظه خاموش کنم. آنقدر دیوانوار دور تو میچرخیدم، تازه فهمیدم چقدر بیهوده میجنگیدم، بیهوده میجنگیدم، بیهوده میجنگیدم. را شکستم تا من و تو ما شویم، از خودم هر بار گذشتم تازه هم شیدا شویم. من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را، عشق تو بر من جفا کرد، بی وفا با من چرا.
زرگامی هستم، امیدوارم که سال نو خیلی خوبی رو آغاز کنید، سالی که شروعش، وسطش و پایانش براتون پر از شادی و سرخوشی و مهر باشه به هم دیگه.
من مژده سبزی و شکوفه، نعنا و تربچه و کلوچه،
ده بیست سال و پشت سر گذاشتم،
با روی سیام سفید کاشتم.
آشقی روزه
عادت نوروزی داره، امسال اومدم با ساز و سمبور.